بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. اشاره کردیم که بحث اصول عملیه طبق اونچه که ما در مباحث قبلی گفتیم مربوط می شود به بخش دوم علم اصول، یعنی حجت غیر محرزه، و اشاره کردیم که این بحث اصول عملیه با توجه به فرمایشی که جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه در ابتدای کتاب فرائض فرمود که مکلف زمانی که توجه به حکم شرعی پیدا میکنه یا یقین به حکم پیدا میکنه یا ظن به حکم و یا شک، بحث اصول عملیه مربوط میشه به حالت شک، که در این حالت اگر حالت سابق ملاحظه بشه این میشه استصحاب. و توضیح دادیم که اصول به طور کلی از حجت بحث میکنه، چه حجتی که محرز باشه یعنی امارات، چه حجتی که غیر محرز باشه یعنی اصول عملیه. با توجه به اون توضیحات و مطالبی که دیروز اشاره کردیم که در واقع بازخوانی مطالبی بود که قبلا گفته بودیم، و توضیح این نکته که اصول عملیه چهارگانه یعنی براءت، اشتغال، تخییر و استصحاب، اینها از اونجایی که به باب خاصی از ابواب فقه اختصاص ندارند، خصوصیت مسئله اصولی رو دارن، بنابراین مسئله اصولی هن. حالا با توجه به این مقدمات من امروز فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه رو در رساله استصحاب ایشون میخوام یک اشارهی بهش بکنم. ایشون خب یه رساله ای دارن در باب استصحاب که در مجموعه رسائلشون چاپ شده. ابتدای این رساله اشاره میکنند که استصحاب تعاریفی براش ذکر شده که خالی از اشکال نیست، و ما بعد از اینکه استصحاب رو توضیح بدیم یه مقداری اشکالات این تعاریف روشن خواهد شد. بعد وارد میشن در این بحث که استصحاب یا یک اصل عملیه یا یک اماره. ایشون البته به جای تعبیر اماره تعبیر کردن به حجت بر واقع. فرمودن اگر استصحاب اصل عملی باشه، اطلاق کلمه حجت بر استصحاب غلط. دیروز اشاره کردم این برداشت حضرت امام مبتنی است بر تفسیری که ایشون کرده از حجیت، که مثل تفسیری که جناب مرحوم مظفر کرده اختصاص داره به امارات و شامل اصول عملیه نمیشه. ولی از اونجایی که ما تعریف حجت رو در باب اصول توسعه دادیم و بر اساس این توسعه شامل امارات هم شامل امارات و هم شامل اصول عملیه میشه، این اشکال حضرت امام که اینجا فرمودن وارد نخواهد بود. چون در باب معنای حجیت فرمودن الحجیت هو کون الشیء منجزا للواقع. حجیت یعنی یه چیزی واقع رو بر ما منجس کنه. خب این تعریف به این شکل اختصاص پیدا میکنه به امارات که اصول به اصطلاح حجت محرزه هستن، احراز میکنن برای ما واقع رو، و و یا به تعبیر ایشون تنجیز میکنن واقع رو. اما همونطوری که ما قبلا گفتیم، حجیت به معنای اون چیزی است که فقیه در مقام فتوا به اون احتجاج میکنه. یعنی وقتی از اون میپرسیم که چرا شما گفتی واجبه، میگه به این دلیل. حالا این دلیل میتونه یک اماره باشه، بگه به خاطر این خبر واحد یا به خاطر این ظاهر، میتونه یک اصل عملی باشه، بگه به دلیل استصحاب، به دلیل براءت، به دلیل اشتغال، به دلیل تأخیر. بنابراین این فرمایش که امام فرمودن اگر استصحاب اصل عملی باشه، اطلاق حجت بر آن صحیح نیست. عرض کردم این به تفسیری که ایشون کرده از حجت برمیگرده و این تفسیر مثل تفسیر مرحوم مظفر اختصاص داره به امارات، ولی تفسیر درست نیست. تفسیر درست همونیست که الان اشاره کرد. مطلب دیگری که ایشون فرمودن که باز از اون عجیب تر هست، فرمودن اگر استصحاب اصل عملی باشه، یک مسئله فقهی خواهد بود نه یک مسئله اصولی. چرا؟ تعبیر ایشون اینه، فرمودن چون که استصحاب وظیفه عملی رو تعیین میکنه، بنابراین که اصل عملی باشه، پس یه حکم شرعیه، یک مسئله فقهیه. خب این استدلال درستی نیست. استصحاب وظیفه عملی رو تعیین میکنه، بله، اما همونطوری که اشاره کردیم مستند فتوای فقیه قرار میگیره. یعنی فقیه وقتی ازش بپرسن آقا برای چی میگی اینجا واجبه، مقصود در شبهات حکمیه ها، چون عرض کردیم قبلا دیروز هم اشاره کردیم که بحث اصلی ما مربوط میشه به شبهات حکمیه که استنباط احکام در اون دایره است. وقتی از فقیه بپرسیم آقا برای چی شما این فتوا رو دادی، میگه به دلیل استصحاب، یعنی احتجاج میکنه به استصحاب. پس استصحاب حجت بر فتوای فقیه، به این که مثلا فلان عمل واجبه یا فلان عمل حرامه یا فلان عمل جایزه. و این احتجاج به استصحاب همونطوری که باز امروز اشاره کردیم به باب خاصی از ابواب فقه اختصاص نداره. یعنی در هر جایی از فقه، کتاب طهارت، کتاب صلات، کتاب صوم، کتاب حج، کتاب زکات، کتاب خمس، حدود، قصاص، دیات، قضا، شهادات، معاملات، همه جا اگر مصداقی برای استصحاب پیدا بشه، این قاعده قابل تطبیقه. و ملاک اصولی بودن همینه که فقیه بتواند در هر بابی از ابواب فقه به این مطلب به عنوان دلیل تمسک کنه. یعنی بتواند اگر مصداقی براش پیدا شد، امکان تمسک به این مطلب، به این قاعده و احتجاج به اون وجود داشته باشه. به این میگه مسئله اصولی. بنابراین حتی اگر استصحاب اصل عملی باشه که هست، این که بگیم پس مسئله اصولی نیست، مسئله فقهیه چون وظیفه عملی رو تعیین میکنه، این اشتباهه. مطلب دیگری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن این است که بعد ایشون فرمودن احتمال دیگر در باب استصحاب اینه که اماره باشه. اگه اماره باشه میشه بهش گفت حجت، چون گفتیم ایشون مثل مرحوم مظفر حجت رو طوری معنا کرده که اختصاص به امارات پیدا میکنه. ولی ایشون میفرمان در این صورت این دیگه میشه مسئله اصولی، یعنی در حالی که اگر اصل عملی بود، یه مسئله فقهی بود به اعتقاد ایشون که عرض کردم درست نیست، ولی اگر اماره باشه ایشون میفهمن این مسئله اصولیه. چرا مسئله اصولیه؟ توضیحی که ایشون دادن برمیگرده به این که خب بنابر این که این یک اماره باشه، از این طریق مجتهد حکم شرعی رو احراز میکنه، همون تعبیری که در باب در واقع حجیت گفتن، که حجیت کون و شیء منجزن للواقع، که اگه استصحاب اماره باشه منجز واقع خواهد بود. اشاره کردیم که ملاک اصولی بودن این است که اولا در حوزه شبهات حکمیه جاری بشه، ثانیاً اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه نداشته باشه، و استصحاب چه اصل عملی باشه چه اماره باشه، این دو تا خصوصیت رو داره. مطلب دیگری که باز حضرت امام فرمودن، احتمالاتی است در باب استصحاب، که استصحاب اصل عملیه یا اصل شرعیه برای تحفظ بر واقع، یا اماره شرعی است یا اماره عقلایی است یا اصل عقلایی است یا دلیل عقلی است از غیر مستقلات عقلیه. البته فرمودن قطعا از مستقلات عقلیه نیست. این احتمالات که ایشون فرمودن، حالا احتمال دیگه، خیلی ما واردش نمیشیم، ولی کن خیلی از این احتمالات معنای روشنی لااقل برای ما نداره. اما ایشون میفهمن اگر کسی قائل باشه به این که استصحاب اصل عملیه، خب میتونه دلیلش اخبار باشه، همونی که حالا بعدن صحبت میکنیم، قبلا هم شما خوندید روایاتی که مضمونش لا تنقض الیقین بالشک، این مضمونش. اما اگر استصحاب اصل عملی باشه، آیا میتوان از بناء عقلا به عنوان دلیل براش استفاده کرد؟ چون همونطوری که شاید مستحضر باشید در کتاب‌های قبلی خوندید، یکی از ادله‌ای که برای استصحاب مطرح شده بناء عقلاست. گفتن آقا عقلا بناشون بر استصحابه، ولی مثلا یک کسی خونش یه جاییه، بعد یک کسی اونجا میره پیش اون آقا تو خونه اون آقا، بعد مدتی که ندیده اون رو اون رفیقش، حالا دوباره میخواد ببیندش، میره همون خونه، با اینکه احتمال میده خب زمانی گذشته شاید اون رفیق خانش رو جابجا کرده، اما میره همون خونه. گفتن خب این معنیش اینه که استصحاب میکنه، استصحاب میکنه که هنوز اون خونه خونه اوست. و حتی حالا تو کفایه یادتون هست که میگه اصلا استصحاب یه قاعده ایست که حتی حیوانات هم به اون عمل میکنن. میگه مثلا فرض کنید یه کبوتری که از محل لانش دور میشه، وقتی دوباره گرسنش میشه برمیگرده به همون جایی که لونش بود، با اینکه احتمال داره که الان اون لانه رو باد زده باشه، تخریب کرده باشه، از بین برده باشه، اما این نه، برمیگرده میگه نه، لا تنقض الیقین بالشک. حالا که ما قبلا یقین داشتیم که این خلونه ما اونجاست، الان شک داریم از بین رفته، برمیگردیم. البته اینها حالا بعد توضیح میدیم که بیشتر برای تقریب به ذهن و برای تفریح برای شبهای یلدا خوبه، ولی اینا استدلال نیست. ولی خب اب نداره، بالاخره بزرگان فرمودن. بله، به قول خدا رحمت کنه مرحوم آقای معرفت رضوان الله تعالی علیه، یاد ایشون افتادیم، یه وقتی تو همین مدرسه مبارکه اون بالا که دارالقرآن بود یه جلسه ای داشتیم، یک طلبه یه چیزی نوشته بود راجع به قرآن، بعد داده بودن به ما یه ارزیابی کنیم. مرحوم آقای معرفتی که همین نگاه کرد اون چی که اون طلبه نوشته بود، یه چیزای خاصی بود، فرمود اینا برای شب یلدا خوبه، اینه باید زیر لحاف توی زیر لحاف کرسی، اینا رو شب یلدا گفت. حالا بعضی چیزا اینجوریه، به قول عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه میگفت فلانی که بزرگان رو اسم بول میکنه آخوند صاحب کفایه فلان مطلب و زیر لحاف فکرش رو فکر کرده. به هر حال نکته ای که امام فرمودن، حالا اون مهمه، حالا اینا که بگذاریم، اینه که اگر استصحاب اصل عملی باشه میشه به بناء عقلا به عنوان دلیل برش تمسک کنیم. ایشون فرموده ممکنه بشه، چون در بناءات عقلایی ما میتونیم اصل عملی داشته باشیم، یعنی خود این یه اصل عقلایی باشه. اون رنگی کردم اینا این عبارت های حضرت امام در رساله استصحاب. ایشون فرموده این میتونه خودش یک اصل عقلایی، یعنی اصل عملی باشه. بعد البته ایشون میفرماد اللهم الا ان ننکر الاصل العقلایی مطلقا، مگر اینکه ما کلا بگیم آقا عقلا اصول عملیه که ندارن، که ما همین معتقدیم، ما جز همین گروهیم که اصلا عقلا چیزی به نام اصول عملیه ندارن. ببینید اصل عملی همونطوری که دیروز اشاره کردیم امروز هم تکرار، وظیفه شخص شاک رو در مقام عمل تعیین میکنه بدون اینکه نظر به واقع داشته باشه، در حالی که عقلا چنین اصولی ندارن. اصولی که عقلا دارن همه یه نحوه اماریته. حالا ممکنه ما به لحاظ شرعی اماریت اونها رو قبول نکنیم، ولی اونها به عنوان اماره، به عنوان کاشفه از واقع بهش تمسک میکنن. ممکنه اشتباه باشه بله، ولی کن اونها اصل عملی که بگن آقا وظیفه ما رو در مقام عمل تعیین میکنه، مثلا یعنی اون بابایی که الان شک داره خونه دوستش عوض شده یا نه، میره خونه دوستش، ازش بپرسیم آقا این خونه دوستت مگه هنوز همونجاست؟ میگه چون من نمیدونم اونجا هست یا نه، وظیفه عملی من اینه که برم همونجا. همچین چیزی ندارن اوغلا. یا اون کبوتره بهش میگیم حال تو که داری برمیگردی لونت، این لونت خراب شده یا نه؟ ممکنه خراب شده باشه. میگه نه، وظیفه عملی من اینه که برگردم به همون لونه. این همچین چیزی ندارن اینا، این از باب اماریته. میگه ها حتما قبلا بوده الان هم هست، یعنی همون واقع رو اینطوری میبینه فرض میکنه. ولی شون میفرماد این که ما انکار کنیم اصل عملی عقلایی رو مسلم نیست، که بنده عرض میکنم مسلم هست. حالا فرمایش حضرت امام. اما بنابر این که استصحاب دلیل اجتهادی باشه، یعنی اماره باشه، خب بله اون موقع هم میتونیم به اخبار به بنای عقلا تمسک کنیم، هم به حکم عقل. حالا چون بعضی ها گفتن استصحاب حکم عقله، که حالا این هم البته اشتباهه، ولی حالا گفتن. بعد ایشون میفرماد به اخبار هم میتونیم تمسک کنیم. اینجا چطور دیگه؟ استصحاب اگر اماره باشه، ما به اخبار لا تنقض الیقین به شک میتونیم تمسک کنیم. ایشون میگه بله، اگر کسی همچین ادعایی رو بپذیره که مفاد این اخبار اعتبار استصحاب از باب طریقیت و کاشفیت، یعنی اگر اخبار میگه لا تنقض الیقین به شک، میخواد بگه یقین سابق کاشف از وضعیت اون موضوع استصحاب در حال حاضره، طریقه. با اینکه این یقین مال سابقه، من قبلا میدونستم این پاک بوده، الان نمیدونم پاکه یا نه. ادله لا تنقض الیقین به شک میگه آقا اون یقین سابق خودش کاشف از اینه که الانم پاک، این الان با اینکه یقین مربوط به گذشته است. ایشون میگه اگر چنین احتمالی رو در اخبار استصحاب بپذیریم، میتوان به اخبار استصحاب به عنوان دلیل بر استصحاب به عنوان یک اماره تمسک کرد. که البته این غلطه، باز در بحث اخبار استصحاب مفصل توضیح میدیم این هم غلطه، همچین برداشتی از اخبار استصحاب غلط. بعد یه بحثی رو ایشون وارد میشه که استصحاب آیا از ادله اربعه است؟ میگه نه، ادله اربعه کتاب است، سنت است، عقل و اجماع، دیگه استصحاب جزش نیست. بعد یه بحث مفصلی میکنه بر این مطلب که چرا این جزء ادله نیست. من نه، حالا اونو به نظرم شما خودتون مراجعه بفرمایید که حالا ایشون یه بحثی کرده، ولیکن جواب این سوال خیلی ساده است. ببینید، استصحاب دلیل حجیتش یا روایات که اگه این باشه برمیگرده به سنت، بنابراین یه چیزی در عرض سنت نیست، یا بناء عقلاست که باز بناء عقلا کاشف از رأی معصوم اگر بود قابل تمسکه. ما که میدونید مقلد العقلا که نیستیم، هر غلطی عقلا کردن ما بگیم پس ما باید انجام بدیم، نه، ما بناهایی از بناعات عقلایی رو یا ارتکازات عقلایی رو میپذیریم که تأیید شرع داشته باشه، میشه جزء سنت، کاشف از سنت بناء عقلا یا ارتکاز عقلا، پس اون هم میره تو دایره سنت. اگر به فرض دلیل استصحاب عقل باشه، که حالا امام هم اشاره کردن، بعضی هم گفتن توی کفایه هم خوندید یا توی رسائل، اگر دلیل استصحاب عقل باشه، خب برمیگرده به دلیل عقل، یعنی به هر حال خارج از اون چهار تا کتاب، سنت، عقل، اجماع نیست. اما تو توجه دارید که اجماع رو هم که شیعه گفته برای در واقع تسامح با و همراهی با اهل سنته، چون اونا این چهار تا رو ذکر کرده بودن، شیعه هم این چهار تا رو ذکر کرده، در حالی که اجماعی که شیعه میگه برمیگرده به چی؟ سنت، چون میگه اجماع وقتی کاب به درد میخوره که کاشف از رأی معصوم باشه. بنابراین ما در واقع سه تا دلیل داریم: کتاب، سنت و عقل. البته حالا این نکته عرض کنم، ما این همه به اهل سنت گاهی اشکال میکنیم و اشکالمون هم وارد، البته که آقا مثلا شما قیاس میکنید در فقه، قیاس فقهی، یعنی مثلا میگید یه حکمی داره فلان موضوع، این موضوع شبیه یه موضوع دیگه است، پس اونم همین حکم داره، بعد میگیم این استدلال غلطه، مبنا نداره، هم روایات تخته کرده، هم از نظر عقلی استدلال قبول نیست. چون میدونید که قیاس فقهی به اصطلاح منطقی بهش میگن چی؟ تمثیل. و تمثیل هم که دو منطق گفتن که مفید یقین، مفید ظن معتبری نیست. بگذاریم. بعد وهب زهیلی یکی از علمای معروف سوریه که یک کتاب فقه داره خیلی مفصل، یه دوره یک کتاب تفسیر داره خیلی مفصل، سالها پیش در کنفرانس وحدت برگشت این جمله رو گفت، گفت آقا شما شیعه ها میگید ادله چهار تاست، کتاب، سنت، عقل، اجماع. عقل از کجا میتونه احکام شرعی رو به دست بیاره؟ ما از کجا میتونیم بفهمیم نماز ظهر چرا چهار رکعته، نماز صبح دو رکعته، نماز مغرب سه رکعته؟ عقل چطوری راه داره؟ بعد اونجا توضیح دادند رفقا و علمایی که بودند از شیعه که آقا عقل که شیعه میگه تقسیم میکنه به مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی. مستقلات عقلی این موارد خاصه، محدوده. غیر مستقلات عقلی هم باز این موارده. بعد که یه مقدار براش توضیح دادن، ایشون خواب آدم متواضع و مؤدبیه، فرمود من مطلب بلد نبودم، با این که حالا خودش شخصیت خیلی میخیل، گفت من مطلب بلد نبودم، اشتباه فهمیده بودم، من فکر کردم شیعه میگه هر جایی میشه با عقل استدلال کرد، اینجوری که شما میگید با این مقیداتی که شما میگید بله. حالا یه نکته ای که امام اینجا اشاره میکنه، من آخرین نکته ای حالا فرمایش ایشون، بگه این که ادله رو شیعه گفته چهار تا از کتاب و سنت و عقل و اجماع، بگه ایشون یه میخواد یه تاریخی اشاره کنه، بگه عامه یعنی اهل سنت اینها در تدوین اصول اصل بودن، چون معروف اینه دیگه، که اولین کتاب اصولی که نوشته شده رساله شافعیه. نه، میگن اولین کتاب اصولی رساله شافعیه در باب علم اصول. من در تاریخ علم اصول توضیح دادم که این شهرت غلطه. قبل از رساله شافعی، اونجا شاهد آوردم تو جلد اول فلسفه علم اصول، تاریخ علم اصول هست، حالا انشالله اگر این طرح رو جلدش تمام بشه کتاب چاپ میشه انشالله بعد 15 سال. تو جلد اول فلسفه علم اصول ما اونجا این مطلب رو توضیح دادیم که ما شواهدی معتبر داریم که قبل از جناب شافعی اصحابی از ائمه علیهم السلام اقدام به تدوین رسالاتی در باب اصول کرده بودند، از جمله جناب هشام رساله ای داره در باب اصول طبق اون چه که در مصادر ما هست. بنابراین برخلاف مشهور که میگن امام هم به همون شهرت عکس کرده که اول اهل سنت اصول نوشتن بعد شیعه، نه، قبل از اهل سنت شیعه این کارو کرده، اونم با تشویق و تأکید خود ائمه. و اولین قواعد اصولی رو من اونجا توضیح دادم که اولین قواعد اصولی در کلمات نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. اینطوری نیست که این مربوط به زمان متأخر باشه. جناب حضرت امام رضوان الله علیه میفرمان خب عامه، یعنی اهل سنت، اینا اول شروع کردن به تدوین اصول، استصحاب و گذاشتن جز ادله عقلی مثل قیاس و استقرا. بعد میگه قدما اصحاب ما تا زمان پدر شیخ بهایی اینها در مقام استدلال بر استصحاب هیچ وقت به روایات تمسک نکردن. تا زمان پدر شیخ بهایی اینها به روایات تمسک نمی‌کردن، که این درسته. پشت یک نکته اینجا هست که امام رضوان الله علیه باز به اون توجه نکردن و اون اینه. ببینید ما در شیعه قائلیم ما اماره داریم، اصل عملی داریم. اماره محرز واقعه، حالا با اون توضیحاتی که در جای خودش داده شده و دیروز و امروز اشاره کردیم، اما اصل عملی احراز واقع نمی کنه، فقط وظیفه عملی شخص مکلف رو در مقام شک تعیین می کنه. این نگاه اصولی که ما داریم اصلا اهل سنت ندارن. حضرت امام رضوان الله علیه به این نکته توجه نکردن. اصلا اهل سنت چیزی به نام اصول عملیه ندارن. هرچی بهش تمسک میکنن به عنوان اماره است. اونا فقط به امارات تمسک میکنن. بعد چون اونا تو باب امارات خیلی توسعه قائلن، این ما میگیم اماره قابل تمسکه که اگر مفید یقین نیست دلیل یقینی بر اعتبارش وجود داشته باشه. اما اونا این همچی شرطی قائل نیستن. به همین دلیل هر چیزی که مفید ظن باشه اونا میپذیرن و استصحاب یه مرتبه از ظن رو ایجاد میکنه. این درست هم هست، حالا بعدم ما توضیح میدیم، ولی ما دلیلی بر اعتبار این زن به ما و زن از جهت اماریتش نداریم، مگر اون احتمالی که امام داد که بگیم اخبار استصحاب میخواد اینو بگه، که این البته نیست. برای همین اهل سنت اینها به تمام زنون به تعبیری به یه معنایی البته عکس میکنن و همونی که تخطئه شده در روایات ما که اجتهاد ممنوعه، اون اجتهادی که در روایات ما منع شده اجتهاد به رأی بوده، که کاری بوده که اهل سنت میکردن. اونا میگفتن اگر مطلب دلیلی در قرآن نداشت، اگر دلیلی در روایات نداشت، اون وقت چه میکنیم؟ اجتهد و به رأی، میگفتن اجتهاد میکنیم به نظر خودمون، یعنی یه زوری میزنیم. این اجتهاد به معنای تلاشه، یه زور زدنه، یه زوری میزنیم خودمون یه چیزی در میاریم. اجتهاد که اونی که در روایات ما گفته شده اجتهاد ممنوعه، بعدن اخباری های متأخرین رو دست گرفتن، گفتن آقا روش مجتهدان و اصولیان باطل است و اینا کارشون حرام است و بدعت است و شروع کردن به حمله و اصولی ها، این بود. اونی که اون روایات داره میگه اجتهاد به رأی، نه اجتهادی که ما انجام، ما که اجتهاد به رأی نمی کنیم، ما که همچنین نمیشینیم علکی زور بزنیم ببینیم بالاخره این حکم چی باید باشه، بعد بگردیم بگیم مثلا این شبیه اونه پس حکم اونو داره، یا نمیدونم مثلا ملاک فلان حکم توشه پس همون حکمو داره، سد ذرایع و فتح ذرایع و نمیدونم از این چی، ما این کارا که نمی کنیم. بنابراین اگر اونها استصحاب رو آوردن در زمره ادله عقلی، حالا اون عقلی هم که اونها میگن خیلی معنای گسترده داره به این معنایی که ما میگیم نیست، این به خاطر اینه که اصلا استصحاب اونها عواره میدونستن، اصلا اونها اصل عملی نداشتن. بله این نکته که ایشون فرموده درسته، تا یه دوره ای که حالا ایشون فرموده تا زمان پدر شیخ بهایی، حالا بعد اینم باز بحث میکنیم تا چه زمانی، استصحاب علمای اصول ما هم به عنوان اماره بهش تمسک میکردن، بعدها متوجه شدن که در زمان شیخ انصاری در واقع روشن شد کامل، قبل از شیخ اصلا تصویر دقیق نبود، ولی بعدها کم کم این ذهنیت پیدا شد که بابا استصحاب اصلا اماره نیست. و این به خاطر این دوگانگی استصحابه، توجه داشته باشید که استصحاب یه جهتی شبیه اماره داره، برای همین دیروز اشاره کردیم استصحاب اصل عملی محرزه، با اینکه اصل عملیه ولی با اصل عملی مثل براءت و احتیاط فرق داره. این جنبه محرزیتش باعث شد که یک دوره‌ای علمای اصول ما هم فکر کنن این اماره است. بله بعدها که دقت اصولی بالا رفت، تحقیقات اصولی عمیق‌تر شد، متوجه شدن که نه، این یک اماره نیست، در واقع یک اصل عملی است. حالا فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه در رساله استصحاب ببینید، فردا اگر خدا خواست فرمایشات آیه صدر رو بهش اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل